قلوب اقفالها. اینا چرا در قرآن تدبر نمی کنن؟ آیا دلهای اینها قفل زده شده است؟ اینجا میشه گفت علی یعز بالله مخاطب ائمه هستن؟ پس این حرف مفت چیه ما داریم میگیم؟ قرآن برای ما بزرگترین منبع شناخت و معرفت است، ولی به شرط این که به خود اجازه بدهیم ایمان پیدا کنیم به این کار و به خود اجازه بدهیم و از خود قرآن استمداد کنیم، از خود قرآن کمک بگیریم. پیغمبر اکرم می فرماید احادیثی که از من نقل می شود، ممکنه این احادیث دروغ به من دسته باشن. خیلی هم فرمود کذبت الکذابت علی، کثرت الکذابت علی، اونایی که به من دروغ ببندن زیاد شدن. حدیثی اگر به نام من نقل شد، اول بر قرآن عرضه بدارید. اگر دیدید مخالف قرآن بیندازید دور، بدونید من نگفتم. ائمه اطهار در روایات متواتر، در روایات متواتر گفتن آقا مردم شیعان هر چه روایت از ما نقل می شود، اول اون را بر قرآن عرضه بدارید. برای اینکه جعال و وضاع تو دنیا زیاد است، وقتی که به قرآن عرضه داشتید اگر دیدید با قرآن نمیخونه، بدونید انا لم نقلهم، ما نگفتیم، ما هیچ وقت حرفی نمیزنیم با قرآن نخونه. بعد فرمود به این که اگر دیدید اینجوره، در بعضی تعبیرات داره که بندازید دور، در بعضی تعبیرات داره فضربوه علی جدار. چندین روایت است، یعنی اگر دیدید نوشته قال صادق علیه السلام چنین، ولی وقتی میخونی ببینی با قرآن جور در نمیاد. خود امام جعفر صادق میگه اینو بزنش به دیوار، چون بدون من نمیگم که این حرفی، محال است، محال است که ما حرفی بزنیم که با قرآن نخواند و با قرآن مخالف در بیاد. این معنیش اینه آقا قرآن برای شما مقیاس است، قرآن برای شما معیار است، قرآن برای شما یک مبدع بسیار بزرگ برای شناخت است. معیار دیگر، منبع دیگر غیر از قرآن، منبع دیگر اولیا و پیشوایان اسلام، از شخص پیغمبر اکرم بگیرید بیر تا امیت ها معصومی، گفته هاشون سر جای خود، نه شخصیتشون، شخصیتشون یعنی سیرشون، یعنی روششون. من راجع به این که افراد میتوانن منبع الهام باشه جداگانه بحث کردم، ولی افراد جایز الخطا را عمدن حسابش رو جدا کردم. سیره پیغمبر برای ما یک منبع الهام است و سیره ائمه هیچ فرق نمی کنه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سیره پیغمبر یعنی چه؟ این شبها را قصد دارم در اطراف سیره پیغمبر بحث بکنم. این مقدماتی هم که این دو شب ذکر کردم برای همین مطلب بود. سیره پیغمبر چگونه میتواند، یعنی به چه شکل سیره پیغمبر برای ما یک منبع شناخت است، توضیحش را در شبهای دیگه عرض میکنم. اینجا چون آخرهای عرایزم هست باز اشاره بکنم، یک ظلمی هم نظیر ظلمی که در مورد قرآن کرده این در مورد سیره پیغمبر و ائمه اطهار کرده این. چی؟ میگیم آقا پیغمبر، خب او که پیغمبر بود، علی، خب او که علی بود دیگه، تو میخوای ما رو به علی میه قیاس میکنی، ما رو به پیغمبر میه قیاس میکنی، ما رو به امام جعفر صادق میه قیاس میکنی؟ اونها که زابخاک دیگر و شهر و دیار دیگرن، چون زابخاک و دیگر و شهر و دیار دیگر هستن دیگه به ما مربوط نیست. کار پاکن را قیاس از خود مگیر. گاهی وقتا یک تک مصرع ضررش برای یک ملت از صد بار و بابت اون بیشتر است. از اون تک مصرعهای گمراه کننده در دنیا یکی همین است: کار پاکن را قیاس از خود مگیر. البته ایرم بگم این کار پاکن را قیاس از خود مگیر از نظر اون گوینده یه معنا دارد، من به اون معنی دارم میگم که توی ما رایج است. ما میخواییم بگیم کار خود را قیاس از پاکان نگیر، این را با این تعبیر میگیم، میگیم کار پاکن را قیاس از خود مگیر. ببینید این شعر مال مولویست، ضمن یک داستانی آمده است که یه چیز دیگه داره میگه. داستان این است، برای یه منظوری داره میگه، که میگه که یه بقالی بود توتی داشت، بود بقالی مرورا توتی. این توتی، حالا داستان افسانه است البته، این دائم توتی خب زبان داشت، با یه حرف میزد. بقال گاهی وقتا از این استفاده یه شاگرد میکرد، یه شاگرد احیانا اگر کسی می آمد اونجا این سر صدا را می انداخت، یا حرف می زد، یا بعد چیزی می گفت. و بقال هم با این معنوس بود و خوش بود. یه دفعه این توتی بیچاره پرید از روی این مثلا جعبه به روی جعبه دیگر، از روی این شیشه به روی شیشه دیگر. یه شیشه روغن بادام داشت این بقال، این شیشه روغن بادام ریخت. حالا گذاشته از این که روغن بادام ریخ، بعد ریخ روی مثلا شکرها، قندها، چیزهای دیگر، خیلی چیز دارم از بین برد. یک ضرر فاحشی به این بقال وارد کرد. با اینکه بقالم توتی رو دوست داشت، زد تو سر این توتی، خاک به سر چه این کاری کردی، اونچنان زد که این موها، این پرهای روی سر توتی ریخت. از اون به بعد دیگه توتی خاموش شد، ساکت شد، یک کلمه حرف نزد. بقال هم از کار خودش پشیمون شد، ای عجب کاری، ما توتی خوشخان خودم رو چنین کردم. هر کار کرد، براش نقل ریخ، براش نبات ریخ، اون نوازش هایی که توتی رو باید بکنن هرچه نوازش کرد، دیگه توتی برای او حرف نزد که نزد. گذشت، بقال هم توتی رو نگه داشت. مدت ها گذشت، یه روزی یه آدم کچل آمد دم دکان بقالی یه چیزی آمد بخره. توتیه نگاه کرد به این، دید که سر اینم کچله، تا دید سرش کچله به زبون آمد، گفت از چه ایکل با کلون آمیختی، تو مگر از شیشه روغن ریختی؟ گفت تو هم روغن بادام ریختی که اینجا سر کچل شده. اینجا زبونش باز شد. مولوی اینجا یه مطلبی رو میگه، بعد میره اینجا به اشخاصی حمله میکنه که خودشون را مقیاس بزرگان قرار میدن. در اینجا توتی خودش را مقیاس قرار داد، اون کچل را به خودش قیاس گرفت، یعنی کچل را مانند خودش پنداشت. میگه این کار نکن، بزرگان را مانند خودت ندان. یه حرف درستی است. این بسیار اشتباه است که انسان خودش رو دارای احساساتی میبینه. مثلا یه افرادی مثلا میگه نماز که میخوان بخونه نمیتونه یه نماز با حضور قلب بخونه. ای بابا، یه حرفی هم که برای دیگران گفتن همینجور، مگه میشه نماز با حضور قلب خون؟ یعنی خودش به مقیاس دیگران قرار میده. این غلطه. ما نباید دیگران رو به خودمون قیاس بکنیم. کار پاکن را قیاس از خود مگیر، یعنی خودتو مقیاس پاکن قرار بده. حرف درستی است. ولی این شعر ما اغلب میخونیم، میگیم آقا دیگران را مقیاس خودت قرار نده. یعنی تو چه فکر میکنی که من مانند پیغمبر بشم، من یعنی از پیغمبر پیروی کنم، من مانند علی باشم و پیرو و علی باشم؟ اینه که میگم این شعر گمراه کننده شده در میان ما. اینجا همین جوری که قرآن به برداشتیم به تاقچه بالا گذاشتیم بیان به تاق آسمان کوبیدیم، سیره انبیا و اولیا و مخصوصا سیره پیغمبر اکرم و ائمه معصومین را برداشتیم به تاق آسمان کوبیدیم. خب اون که پیغمبر دیگه پیغمبر، حضرت زهرام که دیگه حضرت زهراست، امیرالمومنین هم که حضرت امیرالمومنینه، امام حسین هم که امام حسینه. نتیجهش اینه که اگر یک عمر برای ما تاریخ پیغمبر بگن برای ما درس نیست. این مثل اینه مثلا بگن که فرشتگان در عالم بالا چنین کردن. خب فرشتگان کردن به ما چه مربوط؟ یه عمر اگر بیان درباره علی حرف بزنه هیچ برای ما اصلا کک ما نمیگذه. خب میگه علی که نمیشه که مقیاس ما قرار بگیرن. یک عمر برای ما از امام حسین حرف بزنن ککمون نمیگذر که تو راه امام حسین هم یک قدم باید برداشت، چون کار پاکن را قیاس از خود نکن. یعنی این منبع شناخت را هم از ما گرفتن، در صورتی که اگه اینجور میبود خب خدا به جای پیغمبر فرشته میفرستاد. پیغمبر انسان کامل، علی یعنی انسان کامل، حسین یعنی انسان کامل، زهرا یعنی انسان کامل، یعنی مشخصات بشریت رو دارند با کمال عالی ما فوق ملکی. یعنی مانند یه بشر گرسنه میشن غذا میخورن، مانند یک بشر تشنه میشن آب بخورن، مانند یک بشر احتیاج به خواب پیدا میکنن، مانند یک بشر بچه های خودشون دوست دارن، مانند یک بشر غریزه جنسی دارن، مانند یک بشر عاطفه دارن و لحاظه میتونن مقتدا باشن. اگه اینجور نبودن امام نبودن و پیشوا نبودن. اگر العیاذ بالله امام حسین عواطف یک بشر رو نمیداشت، یعنی یه بشر از رنجی که بر فرزندش وارد میشود رنج میبرد. خب اگه امام حسین از رنجی که بر فرزندش وارد میشود رنج نمیبرد، یعنی اگه بچه هاشم جلو چشمش قطع میکردن هیچ دلش نمیسود، مثل این بود که کندر مثلا وردن تیکه تیکه بکنن. خب این که پس کمالی نشد. خب منم اگه اینجور باشم این کاری بکنم؟ نه، اتفاقا عواطف اونها، عواطف بشری و جنبه های بشریشون قوی تر است از ما و در این حال در جنبه های کمال انسانی از فرشته و از جبرئیل امین بالاترند. و لحاظا امام حسین میتونه پیشوا باشد، چون تمام مشخصات بشر و بشری رو دارد. او هم وقتی که جوان رشیدش میاد و از او اجازه میخواهد دلش آتش میگیرد. 100 درجه از من تو عاطفه بشری و عاطفه یه عاطفه کمال بشریت هم است، عاطفه فرزند دوستیش بیشتر است، ولی در مقابل رضای حق پاروی همه اینها میگذارد. فاستأذن اباه فأذن له، آمد گفت پدر جان به من اجازه میدهی؟ فرمود برو فرزند عزیزم. فاستأذن اباه فأذن له. اینجا مورخین خیلی نکات خوبی را متعرض شدن، نوشتن به این که فنظر الیه نظر آیس منه و ارخا عینه، یه نگاهی کرد، نگاه یک کسی که مایوس است از حیات دیگر. از جنبه های روانشناسی و تأثیر حالات روحی در عوارض بدنی انسان خب یک امر واضحی هست. به انسان وقتی یه مژده‌ای وقتی بهش میدن بی اختیار میشکفت، چشماش هم باز میشود. انسان اگر به بالین یه عزیز خودش نشسته باشد در حالی که یقین کرده است که این میمیرد، به چهره او نگاه میکند، اما وقتی نگاه میکنه نیمی از چشمهاش خوابیده است، با اون نیمی دیگر نگاه میکند، یعنی چشمهاش روی هم میخوابه که انده او دل نمیدهد که خیره بشود، به خلاف اونجایی که مثلا فرزندش قهرمانی نشون داده یا مثلا شب عروسی فرزندش وقتی نگاه میکنه همینجور خیره است.
میگن حسین رو دیدیم در حالی که چشمهاش رو خوابوند و به جوانش نظر می انداخت، فنظر الیه نظر آی سمه.
چند قدم گویی جاذبه علی اکبر حسین رو پشت سر خودش می کشاند.
او رفت، دیدن چند قدم هم پشت سر او روانه شد. گفت در رفتن جن از بدن، گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می کند.
آمد آمد جلو، یک مرتبه اون صدای مردانش رو بلند کرد، عمر سعد رو مخاطب قرار داد. آی پسر سعد، خدا نسلت رو ببرد که نسل مرا قطع کرد.
قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، باسمك العظيم الأعظم الأجل الأكرم، يا الله.
پروردگارا ما را قدر شناس اسلام و قرآن قرار بده.
آمین.
قلب ما را کانون معارف خودت قرار بده.
آمین.
انوار معرفت و محبت خودت را بر قلبهای ما بتابان.
آمین.
انوار معرفت و محبت پیغمبرت و آل پیغمبرت در قلبهای ما بتابان.
آمین.
خدایا اموات ما را مشمول عنایت و مغفرت خودت بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين دار الخلاء أجمعين، الصلاة والسلام على عبد الله رسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. یکی از مسائلی که از سیره رسول الله صلی الله علیه و آله باید آموخت، کیفیت استخدام وسیله است. انسان اولا باید در اهداف خودش، یعنی در هدفها مسلمان باشد، یعنی هدفش مقدس و عالی و الهی باشد، و هم باید در استخدام وسیله برای همون هدفها در اون جهت هم باید انسان واقعا مسلمان باشد، یعنی که بعضی از مردم از نظر هدف مسلمان نیستند، یعنی در زندگی هدفی جز خورد و خوراک و پوشاک و لذت گرایی چیزی ندارند. تنها هدفی که فکر می کنند این است که چجور زندگی بکنم که بیشتر تناسانی کرده باشند. در حقیقت هدفهای اینها از حد هدف یک حیوان تجاوز نمی کند. نه تنها مسلمان به اینها نمی شود گفت، انسان هم به اینها نمی شود گفت. یک انسان از اون جهت که انسان هست باید یک ایده‌ای بالاتر از حدود این شهوات حیوانی داشته باشد، و اگر انسان واقعا مسلمان باشد تمام هدفها در یک کلمه خلاصه می شود و اون خدا و رضای حق. این مرحله مرحله هدف. بعد میگیم ما انسان برای هدفهای پاک و مقدس و عالی خودش ناچار از وسائلی باید استفاده بکند. مسئله ای که مطرح است این است، آیا کافی است همین که هدف انسانی باشد و بالاتر این که هدف الهی باشد؟ اگر هدف الهی بود دیگر وسیله فرق نمی کند، از هر وسیله‌ای برای اون هدف مقدس می توان استفاده کرد. فرق این است هدف ما هدف مقدسی است. فرق در این است، آیا برای هدف مقدس از هر وسیله ولو وسائل نامقدس و وسائل پلید می توان استفاده کرد یا نه؟ برای هدف مقدس از وسیله مقدس باید استفاده کرد، نه از وسیله نامقدس و وسائل پلید. این خود یک مسئله است. حالا ما برای این مثالهایی ذکر میکنیم تا مطلب روشن بشود. هدف ما تبلیغ دین است، دیگه از این بهتر که دیگه نمیشود. یه وقت هدف من در یک کاری شخص خودم هست، یک کاری را برای خودم میخوام بکنم، برای زندگی خودم میخوام بکنم، برای رفاه خودم میخوام بکنم، برای منفعت خودم میخوام بکنم. خب اونجا هیچ، یعنی اونجا مهرم. ولی اگر من بخوام یک کاری را نه برای خودم بلکه برای دین میخواهم بکنم، آیا اگر کاری را من برای دین بخوام انجام بدم جایز است از هر وسیله استفاده بکنم؟ چطور؟ اگر من بخوام برای منافع خودم کار بکنم، بعد بیام مثلا پیش شما، از شما که مثلا کار منه میتونید حلش بکنید، کار من گیر است، گیر پولی دارد، گیر اداری دارد. بعد بیان پیش شما یک چهار تا دروغ جعل بکنم برای این که کارم حل بشه. خب در اینجا همه من ملامت میکنن، میگن آقا این ببینید که برای این که فلان کارش حل بشه میاد چه حرفا میزنه، تملق میگه، چاپلوسی میکنه، دروغ میگه، تهمت میزنه، از اینجور کارها میاد میکنه. ولی یه وقت دیگر یه چیزی دیگر، من میخوام یه مسجد بسازم، ولی خودم که نمیخوام بسازم، میخوام مسجد بسازم. واقعا من در مسجد ساختن هدف نامقدسی ندارم، من جز کسانی هستم که بانی شدیم فلان محل مسجد ندارد، یه مسجدی ساخته بشود که بعدها مردم بیان نماز بخوانن، در اونجا مجالس وعظ تشکیل بشود، بچه ها بیان اونجا دستورهای دین رو یاد بگیرن، جلساتی بخواد باشه. خب این مسجد مساعد گرفتاری های دیگر دارد، اشکالاتی اداری ممکنه پیدا کنند، شهرداری میدونن که برای برق برای غیر برق از مردم باید پول گرفت. حالا یه آدم اهل خیر تا پاشنه دیوار ور کشیده برای این که کار این مسجد درست بکنه، بعد میره پیشی این یه جوری یه حرفی میزنه، هر جور از پول ازش در بیاره، دروغی اگر شده حرف دیگری شده، چهار تا دروغ میگه ولی بالاخره 5,000 تومان پول در میاره بره مسجد، دو تا دروغ یه نفر دیگه میگه این دروغ، چهار تا تملق و چاپلوسی دیگه میگه آقا شما اینجور هستی، فلان هستی، چنین هستی، چنان هستی، ما به شما از قدیم ارادت داریم، خواب دیدم مثلا شما که داشتی در بهش مثلا کلم علق میگذی فلان، حتما هم چیزی دیگه. خب 10,000 تومان از این میگیره، یه 50,000 تومان از یکی دیگه میگیره. حالا این را ما چی بهش میگیم؟ چی بهش میگیم؟ شاید بسیاری از مردم این عمل رو تقدیس بکنن، میگن این را نوعی فداکاری تلقی میکنن، میگن ببین این بیچاره به خودش بکار نمیکنه، از صبح تا غروب پاشنه گیور ور کشیده فقط برای مسجد. ببین برای این دیگه چه نمیکنه این آدم، به هر کسی میرسه، به هر وسیله شد بالاخره این پول در میاره برای این مسجد. واقعا مرد فداکاری، واقعا مرد با گذشتی. آیا این کار درسته یا درستی؟ مسئله تو دیگری که اینها در تاریخ رخ داده است، در تاریخ رخ داده است. دیگری برای این که مردم را هدایت کند، راهنمایی کند، میاد حدیثی از پیغمبر یا از امام جعل می کند. این حدیثی که جعل می کند غرض شخصی نداره، ما بلکه غرضش هدایت مردم است. ولی فکر می کنه اگر چنین حدیثی را این از مرد از پیغمبر یا امام برای مردم نقل بکنه، مردم بهتر چیز خواهد شد. مثلا برای این که مردم سلام دعا را بخونن، خب بهتر این که مردمی که اینقدر میرن غیبت میکنن، میگن حرف لغو میزنن، خب در مواقعی برای این که مردم غیبت نکنن، حرف لغو نگن، من بیام یک حدیثی نقل بکنم در فضیلت فلان دعا که این حدیث رو مردم بخونن، به جای حرف لغو و بیهوده و غیبت برم دعا بکنم، یا در ثواب قرآن بگم مثلا فلان سوره قرآن رو اگر 40 بار پشت سر یک دیگر بخونید مثلا فلان اثر برش دارد. خب این کار خوبیست دیگه، آیا کار خوبیست؟ مسئلتون هدف مقدس است، ولی با دروغ با جعل یک کسی میخواد این هدف مقدس رو تأمین بکنه، آیا این درسته یا درست نیست؟ در تاریخ خیلی ها بودن که چنین کاری کردن، در کتب تفسیر، اغلب کتب تفسیر ظاهرن در مقدمه مجموع البیان هم هست، در جایی دیگه نوشتن مقرری که من در کتاب ها خوندم. یه حدیثی ما داریم که از عبید ابن کعب نقل میکنن در فضائل مخصوص قرائت سوره های قرآن. مثلا اگر سوره سب بهشنه را بخوانید یک فضیلت خاصی برای اون ذکر میکنه. اگر سوره هل اتاک حدیث الغاشیه را بخوانید باز حدیث دیگری. سوره لم یکن الذین کفروا یک ثواب دیگری. سوره بقره یک ثواب دیگری. سوره آل عمران یک ثواب دیگری. برای هر کدام یک چیزی گفتن. همه از پیغمبر روایت شده. بعد اون کسی که این حدیث روایت میکرد یه نفری رفت ازش پرسید گفت آخه یه حدیث رو چطور شد که فقط تو روایت میکنی یه نفر دیگه غیرستو این روایت نکرده؟ گفت راستش اگر بخوایی این حدیث رو من برای رضای خدا جعل کردم. به چطور جعل کردی؟ گفت من دیدم مردم تو مجالس که میشینن شروع میکنن به قضایای جاهلیت رو نقل کردن، افسانه ها و تاریخ جاهلیت رو نقل کردن، اشعار جاهلیت خوندن، وقت مردم داره بیهوده داره تلف میشود. برای اینکه به جای این کار بیهوده مردم را وادار کنن به تلاوت قرآن، آمدن این را از زبان پیغمبر گفتن. این که عیبی نداره که دیگری مثلا میاد برای فلان مقصد یک خواب جعل میکند، یک خواب و فکر میکند با این خواب مردم را هدایت میکند. آن این کارها درست است که انسان برای هدف مقدس از وسائل نامقدس استفاده بکند؟ نه، این کار غلط است. این مطلب قبلا در ذهن خودم مکرر آمده بود. همین امروز که با تفسیر المیزان جلد پنجمش رو بازی آدم رفت یه چند بمش بود در همین زمینه مطالعه می کردم، دیدم ایشان عدد نبوت را و عدد تبلیغ نبوت را که از قرآن استنباط کرده اند که انبیا به طور کلی چه آدابی را همه انبیا رعایت می کردن و از جمله رسول اکرم یکی همین مطلب رو ذکر کردن که هرگز انبیا در سیره و روش خودشون برای رسیدن به حق از باطل استفاده نمی کنن. برای رسیدن به حق هم از خود حق استفاده می کنن. بعضی از مصری ها یه حرف مفتی زدن که گاهی وقتا در کلمات غیر مصری ها دیده می شود راجع به بعض قصص قرآن که مثلا در فرضون در تواریخ دنیا این داستان پیدا نشده است. خب پیدا نشده باشه مگر تمام قضایایی که در دنیا واقع شده در کتب تاریخ هست؟ کتاب تاریخی که ما الان داریم از این 4000 سال پیش هم، یعنی از 1000 سال پیش از دوره اسلام به این طرف تقریبا می شود گفت باز تاریخ دنیا تا یه حد روشن است. از 1300 400 سال 500 سال جلوتر بریم اصلا ما تاریخ درستی در دنیا نداریم. از 4500 سال قبل به اون طرف رو اساسا میگن ازمنه ما قبل تاریخ. بعضی ها راجع به بعضی از قصص قرآن گفتن که آقا قرآن هدفش مقدس است، قصص را نقل می کند برای پند و عبرت گرفتن. قرآن که کتاب تاریخ نیست که بخواد وقایع نگاری بکند، وقایع رو ذکر بکنه. وقایع را قرآن برای پندها ذکر می کند. وقتی که هدف پند است اون دیگه فرق نمی کنه که اون واقعی که نقل می کنه واقعا واقع شده باشد یا نه، این را به صورت یک داستان نقل بکنه که نتیجه می گیرن. مگر نیست که بسیاری از حکیمان دنیا ما می بینیم که پندهای بسیار بزرگ را از زبان حیوانات بیان کردن که همه مردم می دونن که اینها واقعیت نداره، مثل داستان کلیله و دمنه. خرگوش مثلا چنین گفت، روباه چنین گفت، شیر چنین گفت، شیر آمد با روباه چنین سخن گفت، بعد خرگوش مأموریت پیدا کرد. بعد وقتی میخواد بگه این که یه عاقل زیرک، انسان باید عاقل باشه، فطن باشه، هیکل و زور نمیتواند مثلا با عقل و فکر و هوش برابری بکند، میبیند خرگوش این کوچولی، کوچولویی کمبلدهای شیر به اون گندگی و زورمندی را آخرش معلق میکند تو جا. این در برای چی میگه؟ برای پند میگه، برای اندرز میگوید، به علت داستانی که واقع نشده که واقعا شیری باشه، روبایی باشه، خرگوشی باشه، با هم دیگر حرف زده باشه، همه میدونن نیست. بعضی ها چنین حرفی عیاذ بالله خواستن بگن آقا اصلا ما ضرورتی نداره در باب قصص قرآن راجع به این جهتش فکر بکنیم که آیا این قصص قرآن تاریخ است یا تمثیل است برای پند و اندر. ولی این حرف بسیار حرف مفتی محارت محارت که انبیا در منطق نبوت برای یک حقیقت از یک العیاذ بالله یک امر واقع نشده، یک دروغ، ولی به صورت تمثیل، به صورت داستان، به صورت تمثیل بخوان بیان بکنن. در ادبیات دنیا از این حرفها زیاد است. غیر از اونهایی هم که از زبان حیوانات گفتن، نه اونهایی که از زبان حیوانات نگفتن، حتی همین داستانهای سعدی که در گلستان و در بوستان اینها آمده، این هیچ معلوم نیست اینها ارزش تاریخی داشته باشه، یعنی خیلی از مسلم شده نداره، جدی که خود اصل داستان خودش نقض میکنه. نمیدونم مثلا در هندوستان که بودن وقتی رفتم مثلا در بطخاره سومنات چنین کردم چنان کردم، اونجا زند و پازن میخوندن، بعد من بطخار دارم شکستم چنین کردم چنان کردم. حتی اینا نه سعدی رفته به عمرش اونجا و معلوم نیست رفته باشه به اونجا، و بعدم اگر در بطخانه سومنات رفته اونجا زند و پازن چی کار میکردن. نمیدونم در کاشغر که بودن بچه یه ریدم که داشت چنین کتاب نهدی کیه میخوام، من به او همچین گفتم، او من چنین جوابی داد. نه او هدفش اون اندرزش که میخواد بگیرد، اندرزش که میخواد بگیرد از زبان سلطان محمود و عیاض یه حرفایی میاد بگیرد، اینا واقعیتی ندارن. ولی قرآن محال هست، محال هست. نه قرآن، قرآن پیغمبر، ائمه و کسانی که تربیت شده این مکتب هستند محال است که برای هدف مقدس از یک امر نامقدس، مثلا از یک امر پوچ، از یک امر باطل، از یک امر بی حقیقت برای یک تمثیل بخواهند استفاده کنند. این است که ما شک نداریم به این که تمام قصص قرآن همون دور که قرآن نقل کرده است این واقعیت هست. داستانی که قرآن نقل میکنه که ما بعد از نقل قرآن احتیاجی نداریم که ما تأییدی از تواریخ دنیا پیدا بکنیم. تواریخ دنیا باید از قرآن تأیید بگیرن. ایشان در تفسیر المیزان این اصل را با ادله از آیات قرآن مطلب رو ثابت می کنن که اساساً در سیره انبیا چنین چیزی وجود نداشته که برای هدف مقدسشون حتی از یک امر نامقدس استفاده بکنن. یه مطلبی هست، یه حرفی در میان متجددین ما پیدا شده و یه حرفی در میان بعضی از متقدمین ما در همین زمینه پیدا شده. اون که در میان متجدد و هر دوی اینها اون چنون ضربه زدن به حقیقت که خدا میداند، اما اون که در میان متجددین معجیز به اصطلاح فرم شده و خیلی هم بسیاری شده از ترنگی ها گرفته شده است، و مهدی ها این رو با این قاعده این تعبیر بیان می کنن الغایات تبرر المبادی، یعنی هدف وسیله را مباح می کند. هر کوشش کنه هدفت مقدس باشد، برای هدف مقدست از هر وسیله ولو نامقدس می تونی استفاده بکنی.
اون چه که در میان دردی از متقدمین ما تا یه حدی معمول شده است این است که یه حدیثی نقل می کنن که این حدیث هست و حتی شیخ انصاری رضوان الله علیه در مکاتب محرمه این حدیث رو نقل کرده و در دو جا هم یادم هست نقل کرده، در یک جا تفسیر نمی کند ولی در جای دیگر تفسیر می کند و اون حدیث این است. حدیث نقل کردم که اگر اهل بدعت رو دیدید، یعنی اگر افرادی رو دیدید که در دین بدعت ایجاد می کنند، اونایی که در دین بدعت ایجاد می کنند یعنی افرادی که در دین چیزهایی جعل کرده اند و آورده اند که جزء دین نیست، ادخال مالیت دین فی دین را بهش بدعت میگن. یعنی اگر کسی یه چیزی که جزء دین نیست بیاد این را به نام دین وارد دین بکنه به طوری که مردم خیال بکنن این جزء دین است. عکسش هم هست، یه چیزی که جزء دین هست این را یک کاری بکنه که مردم خیال کنن این دیگه جزء دین نیست، هر دو صورتش بدعت هست. بدعت به این معنی که عرض بکنن، نه معنیش امروز اصطلاحی شده باز این هم حرف تو حرف میاد، نوآوری را امروز میگن بدعت. نوآوری در غیر امر دین عیبی ندارد. یک کسی در شعر میخواد نوآور باشد، یک کسی در هنر میخواد نوآور باشد، یک کسی در فلسفه میخواد نوآور باشد، این معنی ندارد. ولی در دین نوآوری معنی ندارد، چون دین که ما آورندش نیستیم، آورنده دین پیغمبر است. حتی امام هم آورنده دین نیست، امام هم وصی پیغمبر است و خزانه علم پیغمبر. اون چه که پیغمبر گفتن خود پیغمبر هم آورنده نیست. خدا به وسیله ملک و گاهی بدون وسیله ملک دین را به پیغمبر وحی می کند، پیغمبر به مردم ابلاغ می کند و همش را یک جا به امام بیان می کند. آورنده حتی پیغمبر هم نیست. در دین نوآوری غلط است، بدعت است و حرام است. بله نوع استنباط کردن درست است، یعنی نوآوری نیست. اخبار دین اجتهاد و خیال میکنن نوآوری، میگن اجتهادها همه بدعت است، اشتباه میکنن. اجتهاد یعنی حسن استنباط. ممکنه یه مجتهدی یه مطلبی را از نوع استنباط بکند که قبلا خود رو استنباط جور دیگه استنباط میکرده است یا دیگران جور دیگه استنباط میکرده، ولی مسئله استنباط نه آورندگی. امروز مطلق نوآوری را اسمشو گذاشتن بدعت و هی از بدعت حمایت میکنن. بدعت فلان کس، بدعت آور است، بدعت چنین، بدعت چنین. و ما نباید اشتباه بکنیم، اصلا یه اصطلاح غلطه. ما در میان ما از قدیم بدعت یعنی نوآوری در دین، ادخال دین مالکیت دین، بعد یه چیز دیگر اسمش رو بذاریم بدعت، بعد کم کم بگیم آقا تو بدعت اشکالی ندارد. اینو خواستم بگم که بعضی از جوانها اشتباه نکنن. اگر امروز میگن نوآوری را میگن بدعت، این بدعت اگر در مسائل هنری، شعری، فلسفی، علمی نه فقط عیب نیست، کمال است، ولی در دین اون هم به معنی آوردن نه به معنی اجتهاد، یعنی یه چیزی که در دین نیست از خود جعل کردن، این است که در حد بزرگترین گناهان است. حتی حدیث از من زار مبدعا یا مبتدعا فقط خرب دین، اگر کسی به دیدن یک اهل بدعت برود دین را خراب کرده. به دیدنش اگر برود، یعنی کسی اگر بدعتی در دین ایجاد می کند در دیگران حرام، از با او دید و بازدید بکنند، دید و بازدیدش هم حرام.
در زمینه اهل بدعت ما یک حدیثی داریم که در ضمن اون حدیث آمده است که هرگاه اهل بدعت رو دیدید باهتوهم این باهتوهم از ماده بهته و این بهته دم در دم، یعنی این ماده بهته در دو مورد به کار برده می شود، یکی در مورد مبهوت کردن، محکوم کردن و متحیر ساختن که در خود قرآن آمده است که حضرت ابراهیم با اون جبار زمان خودش که مباحثه کرد در نهایت امر تبوه تلذی تفر، یعنی در مقابل منطق ابراهیم درمون مبهوت شد، محکوم شد، مبتزن شد. بهتر بیم در مورد بهتان هم، یعنی دروغ جای کردن، در اون مورد هم آمده است. باز بهتان هم میدونیم که سبحانه که هادا بهتان و عظیم، یعنی دروغ، دروغ بزرگ. شیخ انصاری در یک وقت تحرک کرده از تصریح میکند که آقا معنای این که با اهل بدعت اگر روبرو شدید با هتوهم، یعنی با منطقی قوی با اونها روبرو بشید، مبهوتشون بکنید. اون چنان که ابراهیم با جبار زمان خودش، با نمرود زمان خودش مباحثه کرد و مبهوتش در قبول سلمتی کرد، اهل بدعت را با منطق وارد بشید، مردم بفهمن اینها اهل بدعت هستن، دروغ میگن، محکومشون کنید، مباحثه بکنید باشون. یه عده از این آمدن اینجور استفاده کردن، گفتن اگر اهل بدعت را دیدید، اینجا دیگه دروغ گفتن جایزه، هر نسبتی میخواید به اینها بدید، هر دروغ میخواید ببندید ببندید، دروغ بستن جایزه. یعنی برای کوبندن اهل بدعت که هدف مقدس است، از این وسیله نامقدس یعنی دروغ بستن استفاده میکنید. حالا این حالا یه خورده دارش وسیعه تر میشوند. بعد آدم های حسابی هرگز چنین حرفی رو نمیزنند، آدم های ناحسابی گاهی وقتا دنبال بهانه اند. آقا مکائد نفس عجیب است، مکرهای نفس اماره عجیب است. انسان گاهی اون چنون نفسش مکر میکنه که خودش هم نمیفهمه. فرض کنید شب مثلا ولادت پیغمبر است، میخواد جشن بگیره، خب شب سروره، حالا که شب سروره فسق و فجور به جا میاره، ای شب سروره، شب ولادت پیغمبر، مگه اشکال داره؟ شب سروره دیگه، من بخاطر پیغمبر چنین کاری میکنم؟ یه بزرگ داستانی هستی وقتی من شهیدم، داستان خیلی قدیمی، اون وقتی که یه شهید به اصطلاحی داشت، گفتن یه نفر رفت دم دکان عرق فروشی، گفت که یه شهی عرق بدید. عرق فروش گفت آقای یه شهی که عرق نمیشه، گفت نه سر چی میشه، خب نقیه یه شهی همیشه چیزی. او اصرار میکرد که نمیشه، یه آقای که بابا تو اگر مثلا فرض کنی که یک قرون اگه عرق میشود همون رو تقسیم بکن بر 20 همون رو بده من. گفت این معنیش اینه که من تهیه استکارم مثلا پر نشه، گفت همون بده. گفت بابا جون مردم عرق میکنن که مست بشن، گفت پایده چه رو بچه بودن؟ گفت تو همون رو بده، بدمستیش با خودم. بعضی از مردم دنبال بهانه هستن برای بدمستی، دیگه بدمستیش با اونها یه بهانه پیدا بکنن برای هرزگی کردن بدمستی. خب اهل بدعت را به ما اجازه دادن هر دروغی که دلمان بخواد برای اونها جعل بکنیم جعل بکنیم. بعد با هر کسی که دندون پیدا میکنه و کینه شخصی پیدا میکنه، فورا اون را یه نسبتی بهش میده، یه تهمتی بهش میزنه، بعد میگه خب اون اهل بدعت، او وقت شروع میکنه به جعل کردن، به دروغ گفتن، به تهمت زدن. چرا میگه به ما اجازه دادن؟ اون وقت شما ببینید بر سر دین چی میاد. فرنگی ما به ما میگه الغایات تبرر المبادی. هدف آقا باید خوب باشه، هدف که خوب بود وسیله هر چی شد شد. متقدم ما به ما میگه آقا باهتو هم به ما اجازه فرمیدن، گفتن باهتو هم حق داریم هر چه دلمون بخواد بگیم بگیم و میگه هر چه دل خودمون بخواد. اون وقت ببینید به سر دین چی میاد. گفتن ابو هریره اون زمانی که حاکم مکه بود معاویه او را حاکم مکه کرده بود، یه مردی آمده بود پیاز آورده بود به مکه بفروشد، کسی نخرید پیاز داخل هم بود پیاز خارج هم نبود، اون وقت نخرید کسی. این بیشتر پیاز همون هوای گرم هستن با در جای دیگر نمیشد داشت میکندید. آمد رفت پیشه ابو هریره، گفت که ابو هریره یک ثواب میتونی بکنی؟ یک ثواب. گفت ثواب چی؟ گفت من یه آدم مسلمان، به من گفتن مکه پیاز پیدا نمیشه، مردم مکه هم پیاز میخوان، من هر که مال و تجارت داشتم همه رو پیاز خریدم آوردم اینجا، هیچ کسم نمیخره از بین میرود. یه مؤمنی رو داری نجات میدهی، یک نفسی رو که داری الان احیا میکنی، میتونی یه کاری بکنی یا نه؟ گفت بسیار خوب، روز جمعه که نماز جمعه خونده میشود پیازه رو حاضر کن یه در یه جای معینی، اون وقت من میدونم. وقتی که رفت مردم همه جمع شدن، گفت ایها الناس سمعتو، اون پیازه رو از عکا میگن آورده بود، یعنی عکای فعلی از اونجا آورده بود. گفت ایها الناس سمعتو من حبیبی رسول الله، شنیدم از حبیبم پیغمبر که فرمود من اکل بطل عکا فی مکه وجبت له الجنه. هر کسی که پیاز عکا را در مکه به خصوص را در غیر مکه نه، اون پیاز عکا باید باشه، پیاز غیر عکا نه. پیغمبر فرمود اگر هر کسی پیاز عکا را در مکه بخوره بهش واجبه. یک ساعته تمام پیاز را مردم خریدن. خیلی هم آقای ابو هریره در وجدانش راضی بود، گفت من آقا یک مؤمنی را نجات دادم، یک تاجری را، تاجر مسلمانی را از ورشکست نجات دادم، ای خدا مرگت بدهد. مگه وقتی حدیث پیغمبر باید وسیله این دو چیزها باشه؟ بعدها در همین زمین ها چه حرف ها که نگفتن بسیاری، نمیگم همه، شاید 195 چیزهایی که خبرها حدیثهایی که در فضیلت شهرها مثلا آمدن گفتن، اغلب چیزهایی بوده که افراد به نفع خود شهاسا میگه. پیغمبر فرمود خیر القرا بیحق، پیغمبر فرمود بهترین دهات، بهترین شهرها، قرا به معنی عام از ده شهر، بهترین جاها بیحق، اصلی نزدیک سبزوان. باز پیغمبر به بیحق چه کار داشت؟ خالی بیاد از همه جا بگه خیر القرا بیحق. چرا؟ چون که آقای بیحقی مخواسته برای خودش وسیله درست بکند. و امثال اینها که اگر بخواهم درش مثال ذکر بکنم الا ماشاءالله خیلی از این دور حرفها و خیلی هست که نمیخوام ذکر بکنم، ولی اینقدر بدانید که دین را این چیزها خراب کرده و حال اون که همینطوری که ایشان میفرمایند جزء آداب نبوت این است، جزء سیره کلی همه انبیا این بوده است که هرگز برای هدف مقدس یعنی برای حق از باطل استفاده نکردند. آقا علی، سیاست علی
چرا انعطاف نمیپذیرفت؟
هدفش که مقدس بود که شک نداشت. پیشنهاد ابن عباس ها مگه چه بود؟ پیشنهاد مغیرت ابن شعبه ها مگه چه بود؟ همین مغیرت ابن شعبه علیه ما علیه که بعدها دیگه جزء اصحاب خاص معاویه بود و از دشمنان علی شد، ابتدا در اول خلافت امیرالمومنین آمد با حضرت صحبت کرد، سیاست مدارانه با حضرت پیشنهاد کرد. اول آمد با حضرت پیشنهاد کرد که من عقیدن اینه شما فعلا در زمینه معاویه یک کلمه حرف نزنید، اوزار که تسلیفش کنید، یعنی او را مانند همه افراد دیگر که لایق حکومت هستن فعلا تسلیفش کنید، بذارید او خیالش راحت بشود. همین که اوزار برقرار شد یه مرتبه برش دارید. حضرت فرمود من چنین کاری نمی کنم، معنی برای این که من اگر بخواهم معاویه را ولو برای مدت موقت تثبیتش بکنم، معناش این است که من معاویه را ولو در این مدت موقت صالح میدانستم، من اون را صالح نمیدونم، دروغم نمیگم در این زمینه به مردم، تعنیم نمی کنم به مردم. وقتی که حرف اثر نمی کنم در آخرش که من از سیده کردم دیدم که همین کار باید بکنه، حق با شماست. اینو گفت ابن عباس، گفت اولی که آمد اون نظر داد عقیدش بود، ولی دوم که این رو گفت عقیدش این نبود، اینو گفت بعدم رفت پیش معاویه. چرا علی نمی کرد؟ علی برای این که ادامه دهنده راه و روش انبیا بود، اون سیاست بازی ها و سیاست پیشگی ها، اونهی که آمدن گفتن فلان کس نمیدونم ابوبکر نابغه بود، عمر نابغه بود، اون نابغه بودن ها همین بود که از هر وسیلهی برای اون عددی که داشتن استفاده می کردن. علی را چرا یه عده اینی میخوام سیاستی شده تذیرن؟ میبینن یه سیاست انعطاف ناپذیری دارن، هدفی دارد و وسیله هایی، حق رو اون هدف دیده، فقط پاشی که وقتی میخواد بذاره به اون حق برسه، از این یه پاشی میذاره روی حق، یعنی وسیله ای که اون وسیله حق باشه از اون استفاده میکنه، بعد وسیله دوم حق، وسیله سوم حق، وسیله چهارم حق، تا برسه به اون جا. ولی دیگران اگر هم هدفشون فرض کنیم حق است، دیگه از وسائل اهمیت نمیدن، میگن هدف درست باشه، میگن هدف درست. آمدن یه عده‌ای از قبیله ثقیف ظاهرن، آمدن خدمت رسول اکرم، یا رسول الله میخوای ما مسلمان بشیم؟ سه تا شرط میخوای، این شرط ها رو بپذیر. یکی این که اجازه بده یه سال دیگه ما این بت ها رو پرستش بکنیم، مثل اونه که میگم بذار یه شکم سیری ما بخوریم، یعنی الان نفذر یه سال دیگه همچی ما خوب اینا رو پرستش بکنیم که بدید شکن سیری از الان در آورده باشیم. دوم این که این نماز خیلی بر ما سخته، همچی ناجوار بر ما، عرب اون تکبرش اجازه نمیداد رکوع و سجود، چون تمام نماز خضوع است و خشوع است، اینا از این جهت بر طبیعت اینها گران بود. سوم این که فلان بت، یکی از بت بزرگشون را به ما نگو به دست خودتون بشکنید. فرمود از این که پیشنهادی که میکنید اون پیشنهاد آخریتون، تو فلان بت رو به دست خودتون نشکنید مانعی نداره، خب من این رفت دیگر میفرستم او هم یه، اما اونهای دیگر محال چنین چیز، یعنی پیغمبر هرگز چنین فکر نکرد که آقا یه قبیله آمدن مسلمان بشه، خب بگه یه سال دیگه مالا بره اون که 20 سال 30 سال 40 سال بت پرستیده، بگه یه سال دیگه هم پرستش بکنه، بعد یه سال بخواد بیاد مسلمان بشه. یعنی از این باطل سهر گذاشتن روی بت پرستی نه فقط یک سال، اگر میگفتن یا رسول الله روی بت پرستی ما واسه قرار داد میبندیم، یک شبانه روز بت پرستیم، بعد از یک شبانه روز مسلمان بشیم، که این یک شبانه روز طبق قرار داد پیغمبر پذیرفته بود محال بود بپذیرن. اگر میگفتن یا رسول الله اجازه بده که ما یک شبانه روز نماز نخوانیم بعد مسلمان بشیم و نماز بخوانیم، که اون یک شبانه روز نماز نخوندن طبق قرار داد به امضای پیغمبر بود، محال بود پیغمبر اجازه بده. از هر وسیله‌ای استفاده نمی کرد. از همه عجیبتر به نظر من یکی این است، ببینید گاهی افراد نه فقط از وسیله نامقدس، باز از وسیله نامقدس استفاده کردن یه مطلب است، یه مطلب دیگر که از اینم یه خود رقیق‌تر و دقیق‌تر است، از خواب مردم برای حق می شود استفاده کرد یا نه؟ مسئله از خودش، از خواب مردم، از غفلت مردم، از جهالت مردم، از نادانی مردم به نفع دین استفاده بکنیم. این دیگه به نظر میرسه کمتر کسی دیگه آقا این مانعی نداره. آقا این بیچاره، این آدم جاهلیست، آدم نادانیست، آدم بیخبریست، تو همون عالم بیخبری و عالم جهالت و عالم نادانی و خودش یه اعتقادهایی پیدا کرده. فلان کس از راه گیری شهربانی مثلا یک عقیده و ایمان پیدا کرده. حالا ما چکار داریم او را از خوابش بیدار بکنیم؟ او که بالاخره از همین راه هم اگر شده است، او اعتقاد بسته که واقعا شهربانو مادر حضرت سجاد در کربلا بوده است و بعد که امام حسین شهید شده است، اون وقت یه مرتبه اسبی در اینجا بسته بوده و سوار این اسب شده و شلاق زده به این اسب و بعد هم اتباع عمر سعد او رو تعقیب کردن، او فرار کرده به اونها آمدن، اون فرار کرده به اونها آمدن. حالا دیگه مگه اصل دیگه شهربانو نظر کرده بودن؟ ناچار باید بگیم اصل لشکر عمر سعد هم نظر کرده بودن که 150 فرسخ یک نفس آمدن و تازه اونها نظر کرده تر بودن، چون به این کوه که رسید دیگه اصل دیگه شهربانو داشت از راه میمون، اونا داشته میرسیدن. این وقت گفت داشتن میگرستن، گفت ای مخواست بگه یا هو منه دیگه اشتباه کرد، گفت یا هو منه دیگه به کوه هم گرفت. عجیبه. خب اولا گفت حسن و حسین دختران معاویه. تاریخ و حدیث به ما میگوید والده مکرمه حضرت سجاد سلام الله علیه در نفاس، یعنی بعد از وضع حمل از دنیا رفت و اساساً در دم کربلا وجود نداشت. یک تاریخ، یک مکتب شما نمیبینید که گفته باشد که والده حضرت سجاد، حالا یا بیبی شهربانو یا هر کسی دیگر، اصلا در کربلا وجود داشته باشید. افسانه ای که افسانه خدا جعل کردن، یه دمش اعتقاد داشتن، یه دی میگن آقا حالا چه کار داریم با این حرف؟ خب دروغ دروغ باشن. ولی خب مردم از همین راه بالاخره یه ایمانی پیدا کردن، یه اعتقادی پیدا کردن. این چطور؟ این درست است یا نه؟ یعنی از خواب، از غفلت، از جهالت، از نادانی، از یه سلسله خرافات مردم بالاخره به یه عقیده صحیح رسیدن. آیا ما حق داریم اینها رو تصدیق بکنیم، اینها رو امضا بکنیم یا نه؟ نه، نه. در کلام امیر المومنین که دیشب خوندن نکته ای رو بیادم و دیشب براتون عرض بکنم. اونجا که می فرماید طبیب دوارم به حکم به طبه قد احکم مراهمه و احما مواسمه، بعدی زیرش که یادم در شرق ترجمه رو کنم می فرماید یضع من ذالک حیث الحاجت الیه من قلوب عمی و آذان سم و السنت بخم. پیغمبر ابزار و وسائلی که می برد، یه جا قدرت به کار می برد، میثم به کار می برد، یه جا مرهم، یه جا با خشونت و صلابت رفتار می کرد، یه جا با نرمی، ولی مواردشو می شناخت. ولی بعد تبیر داری کنم در همه جا از این وسائل که استفاده می کرد در جهت بیداری و آگاهی مردم استفاده می کرد. شمشیر رو جایی میدهد که مردم بیدار کند، نه بخواب کند. اخلاق را در جایی به کار میبرد که اون اخلاق سبب آگاهی و بیداری میشد. دلهای